بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
النكتة تکمیلی در باره رأی مشهور که گفته شد مشهور بر این است که اصل عدم تداخل است. در این رابطه سید جلیل القدر میر عبدالفتاح مراغی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عناوین جلد 1 صفحه 247 می‌فرماید که در این رابطه، یعنی عدم تداخل، اتفاق فقهای قدمایی که نزدیک به عصر اصحاب و تابعین بودن وجود دارد و می فرماید که طبق نقل علامه طباطبایی سید بحرالعلوم که قطع دارند و یقین دارند اون فقها و اصحاب به این مطلب، یعنی عدم تداخل، و ارسلوه ارسال المسلمات، و این مطلب را به عنوان یک ارسال مسلم گویا در نظر دارند که در نتیجه می شود مورد تسالم. می فرماید که این اطباق و این اتفاق به رأسهی و به عنوانهی در اثبات مدعا کافی است و کاشف است از طریقت اصحاب ائمه و بنائشون بر عدم تداخل، و اینکه اگر گفته شود که یک مسبب کافی باشد و تداخل وجود داشته باشد، نیاز به دلیل دارد. با این تتمه و نکته تکمیلی که گفته شد، قول مشهور کامل شد که عمدتاً ظهور و مقتضای سببیت و در نهایت تسالم اصحاب یا اتفاق، این مطلبی بود که نسبت به قول اول گفته شد. اگر به ذهن شریف شما ثبت شده باشد، گفتیم که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع مطارح الانظار جلد 2 در این بحث می فرماید که 3 قول وجود دارد. قول اول عدم تداخل که چند جلسه بحث شد، قول دوم تداخل، و قول سوم هم تفصیل. بنابراین نوبت می رسد به بحث از قول دوم. عنوان بفرمایید: قول ادله قول به تداخل. این قول به طور خلاصه به این صورت است که گفته می شود در توارد اسباب تداخل کار ممکنی است، چرا؟ برای اینکه در این رابطه می توانیم وجوهی را ارائه بدیم که نتیجهش بشود تحقق تداخل در اسباب. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این ادله و وجوه را در ضمن سؤال و جواب ان قلتو و اشارت های بیان فرموده اند، ولی با تنسیقی که باید داشته باشیم این ادله را به طور منظم در سه وجه اعلام میکنیم که گفته میشود درباره تداخل سه وجهی قابل استناد هست. وجه اول که در کلام شیخ انصاری هم اشاره شده است این است که اسباب شرعیه معرفات هستند. عنوان این شد که وجه اول اسباب شرعیه معرفات هست. در بحث های قبلی اشاره شد، باز هم اشاره کوتاهی بکنیم که اسباب شرعیه در حقیقت اسباب حقیقیه نیست که شما بگید هر سببی یک مسببی میطلبد، بلکه معرف است. کشف میکن، معرف یعنی کاشف، کاشف و معرف از علت حقیقی. این سببی که الان آمده است کشف میکند که این حکم یک سببی در واقع دارد. مثلا حکم به وجوب طهارت بعد از تحقق ناقض کشف میکند که اینجا طهارت، وجوب طهارت یک سببی در واقع دارد، که این سببی که این سبب شرعی که الان گفته است فلیتطهر مثلا، این کاشف است از اون علت و سبب واقعی. پس از آن که معرفات بود، مانعی ندارد که یک عده معرفات جمع بشوند. تداخل اسباب نیست، تداخل علل نیست، تداخل معرفات هست. چند تا معرف مثل این است که چند تا دلیل جمع بشوند برای اثبات یک مطلوب. در این رابطه فاضل نراقی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اوائد الایام که همین یک جلد هست ظاهرا، در یک مجلد، در یک مخوا هست که ظاهرا یک جلد، صفحه 294 می‌فرماید که اسباب بر دو قسم است. قسم اول اسباب واقعیه و علل نفس الامریه است که این اسباب و علل در حقیقت مؤثرات حقیقیه در وجود مسببات هست. یعنی یک سبب علت موجده مسبب می شود به صورت علت و معلول. و قسم دوم می فرماید که اسباب عبارت است از معرفات و امارات نسبت به علل واقعیه، یعنی این ظاهرش که سبب شده است در حقیقت اماره ایست، کاشفه ایست که کشف میکند از وجود مؤثری که در واقع هست. مثلا از کشف میکند از وجود ملاک، که اون ملاک سبب اصلی برای این حکم هست. دستور میشود سبب شرعی، حکم شرعی میشود مسبب شرعی، و این دستور شرعی کشف میکند از یک سبب واقعی که اون ملاک حکم در واقع هست. پس خود این دستور که الان سبب شرعی هست سببیت ندارد، معرف است، کاشف است. و می فرماید که و این معرفات که علل واقعیه نیست بلکه کاشف از علل واقعیه هست، عبارتند از اسباب شرعیه که شارع اون اسباب شرعیه را سبب گویا برای صدور احکام شرعیه قرار داده و احکام را بر آن مترتب ساخته، و این اسباب کاشف است از مصالح واقعی ملاکات، که اون ملاکات علل حقیقی برای چی؟ برای این احکام هست. خب این دو قسمی که ایشان فرمودن، بعد می فرماید که فمکان من الاول فلا شک ان التداخل فیه محال لامتناع اجتماع علتین مستقلتین على معلول واحد. میگه اگر این سبب از قسم اول بود، یعنی سبب واقعی و علت نفس الامری، اگر اینجوری بود میفرماید که شک نیست که تداخل در این صورت محال است. نه اینکه بگیم از عدم تداخل، بلکه عدم تداخل قطعی است و تداخل محال است. چرا محال؟ به جهت امتناع اجتماع دو علت مستقل بر معلول واحد. در این رابطه دیگه شکی وجود ندارد، یک چیز واضحه. اهم از این که منظور از اجتماع در ایجاد معلول واحد خارجن و فعلا باشد، بله، یا اینکه اراده شد اجتماع دو امری که قابلیت برای ایجاد معلول واحد در خارج داشته باشد. در هر دو صورت، یعنی چه در مقام فعلیت باشد که در مقام اقتضا، دو علت برای برفرض برای علت واحد محال است از باب قانون علیت، که ما سببیت را، این سببیت قسم اول را از باب علیت گرفتیم. و بنابراین اون حرفی که اگر در بیان صاحب نظران آمده باشد که اصل عدم تداخل اسباب هست، این قسمه، نه قسم دیگر. اینه که فهمیدیم. میفرماید که اما قسم دوم کدوم یکی بود؟ اسباب حقیقی نیست بلکه معرفات و کواشف است. میفرماید که اما قسم دوم هیچ اشکال و کلامی نیست، لا کلامه، فی جواز تداخل فی ما کان من ثانی. اگر از قسم ثانی بود امکان تداخل هیچ مانعی ندارد. چرا؟ از المعرف علتون للوجود ذهنی که گفتیم قبلا معرفه. معرف اگر میگی علته، اولا که علت نیست، معرفه در خارج. اگر گفتیم معرف است در ذهن، میگیم معرف است. معرف علت برای وجود ذهنی است و معلول بودن موجود واحد ذهنی برای علل ذهنی متعدد امر جائز است. ولذا فرمود که یستدل علی مطلوب واحد به ادلت کثیره. اون ادله کثیره در حقیقت معرفات و علل ذهنی است. و یصح ان یستند وجود ذلک الموجود الذهنی الی کل منهما، ولذا لا یرتفع ذلک الموجود الذهنی به ظهور بطلان واحد من الادله، بل یکون باقیا به حاله به عینهی کما کان. یعنی چون علل از علل واقعیه نیست، اگر یکی از اون عللی که توارد که از بین بره، معلول به حال خودش باقی است. چرا؟ چون که این عللی که از بین رفت که علت واقعی نبود، معرف بود. نتیجتاً می‌فرماید در این صورت نسبت به قسم دوم که اسباب شرعیه باشد بحثی درش وجود ندارد، ولی که باید بحث شود که از لحاظ تحلیلی توارد اسباب شرعیه نسبت به یک معلول چه وجهی و چه توجیهی دارد. این دلیل اول. درباره این دلیل اول صاحب عناوین سید مراغی هم تأییداتی دارند و مطلب را به همین شکل اعلام میکنم. میفرمایند کتاب عناوین جلد یک صفحه 243 میفرمایند که الاسباب الشرعیه و این کانت معرفاتون لکنها کاشفتون. اینو میفرماید و بعدم میفرماید که در ضمن بیان ایشان این مطلب رو میخوایم استفاده کنیم که چه گفت فاضل نراقی؟ فرمود معرفات است. سید مراقی هم نقدی میکند که نقدش رو بعدا انشالله یادآور بشه، ولی در ضمن اعلام می کند که اسباب شرعیه معرفات هست. تا اینجا گرفتیم که اسباب شرعیه علی المعروف که شیخ هم در بیانش آمده است، علی المعروف اسباب شرعیه معرفات هست. درباره معرفات بودن اسباب شرعیه صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه شرح نسبتا دقیقی دارن که اگر به مطارح مراجعه کرده باشید، شیخ انصاری به نکته های مختصری اشاره دارن، ولی مناسب اینه که این مطلب را همون طوری که از خود اون دو مدرک اوائد و عناوین از غیر مدرک برای شما ارائه کردیم، بهتر این است که این را هم از خود فصول ارائه کنیم که انشالله واضح‌تر و کامل‌تر باشه. کتاب الفصول صفحه 385 از صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که یک مطلبی است که باید بهش توجه بشود. این بحث هم ایشون بحث به اصطلاح جنبی عنوان میکرد. اصل بحثش در اینجا بررسی مسئله قیاس هست، مسئله قیاس، ولی در ضمن میفرماید که به مناسبتی که مطلبی هست که تعرض به اون مطلب لازم گوید لازم باشد، و اون این است که میفرماید صرح اصحابنا الفقها فی غیر موضع بان علل الشرع معرفات و لیست به علل حقیقیه. میفرماید که اصحاب ما فقها تصریح کردن در جاهای مختلفی بر اینکه علل شرعی معرفات است و علل حقیقیه نیست. از این جهت می‌فرماید فاجازوا لذلک توارد عدت منها علی معلول واحد. از این جهت جایز دانستن توارد یک عده چند تا علت را برای معلول واحد، چون معرفات اشکال ندارد، چنان که در مسئله تعاقب احداثی که موجب طهارت هست این مسئله دیده می شود. بعد می فرماید که گویا تحقیق این است که این مسئله را باید شرح بدیم. در شرح این مسئله می فرماید که علل شرع بر دو قسم است، نه تقریبا مشابه عوائد هست، ولی این بیان به صورت دیگری است. می فرماید که علل شرع بر دو قسم است، عوائد گفت اسباب به دو قسم، اینجا مخصوص علل شرع به دو قسم است. قسم اول عللی است که العلل المجعول فی الشرع علالا و اسبابا لأحکام مخصوصه، علالی که جعل شده است در شرع و به عنوان اسباب برای احکام مخصوص. مثل چه؟ مثل علیت احداث نوم و بول و اغما، احداث برای وجوب طهارت، و همینطور افطار و زهار و ایلا و حنس و اینا برای وجوب کفاره، و تصرف و اتلاف و ممانعت از تصرف مالک برای زمان مثلا. اینها عللی است که برای معلول واحدی آمده است و جعل شدن به عنوان از سوی شرع و عنوان اسباب برای این احکام. حکم طهارت است، سبب نوم مثلا. این فرماید و هذه العلل اذا قیست الى الاحکام التي يترتب عليها شرعا كانت معرفات لها و مبينات لتحققها بعللها الواقعیه لا علل حقیقیه. میگد که میفرماید که این عللی که الان گفتیم، مثلا خواب، نواقض وضو برای طهارت، علل اینها معرفات، علل حقیقیه نیست، بلکه کاشف است از علل حقیقی که اون علت حقیقی مصلحتی است برای طهارت. این فرمایش رو که میکند بعد میفرماید که اما علل لا علل حقیقیه، علل حقیقیه نیست، برای اینکه علل حقیقیه که منحصر به چهار تاست: علت فاعلیه، علت مادیه، علت سوریه، علت غائیه. میفرماید که این اسباب که علت فاعلیه و علت سوریه که نیست، مسلمه. میفرماید که عفوان علت مادیه و سوریه که نیست، که واضحه. چرا؟ برای که سبب یعنی نقض ماده برای طهارت که نیست. علت مادیه چیه؟ مثل مصالحی که علت مادیه برای امارته، در کل اون امارت اون مواد مصالح هست. یعنی که سبب شرعی که علت مادیه است. علت سوریه هم نیست. علت سوریه اون شکل و ساختار یک ساختمان، ناقض وضو، خواب، که علت سوری برای طهارت نیست. این که واضح. بعد می فرمایید که علت فاعلیه هم نیست. چرا؟ چون علت فاعلیه این احکام خود شارع مقدس، احکام منسوب الله تعالی هست. علت فاعلیه خود خدای متعال، اراده خداست. علت فاعلیه هم نشد. علت غائیه هم نیست، برای این که و کذا عدم و کونها من الغائیه، برای این که مقصود به وضع این احکام ترتب این اسباب که نیست، که مقصود این باشد که این اسباب مترتب بشود بر این حکم. علت غائیه، علت غائیه چیه؟ ساختمان ساخته میشد برای اینکه سکونت در اون انجام بگیرد، اون علت غائیه است. در اینجا اسباب نقض وضو غایت و مقصد برای این نیست که مترتب بشود بر طهارت برود، طهارت انجام بگیرد تا نقض وضو به او مترتب بشود، فائده او باشد. علت غائی نیست. علت غائی این است که هدف داشته باشد و اون هدف پس از انجام اون فعل صورت گیرد. اینجا نقض وضو هست. نقض وضو یعنی خواب. خواب که مترتب و هدف برای طهارت نیست، پس علت غائی هم نیست. از علل اربعه که نبود، پس طبیعتا نمی شود که بگیم علت حقیقی است. اسباب شرعیه از علل اربعه که نبود، به طور طبیعی می شود معرفات. این تحلیل تا اینجا خوندیم، این قسم اول بود. قسم دوم از علل که در عین حال علل شرعیه است. العلل التي هي منشأ الحكم و جهات حسن تشریعه. قسم دوم از علل شرعیه عللی است که ملاک حسن حکم هست و چیزی است که مطلوبیت فعل و مبغوضیت فعل مستند به آن می شود. مثل چه؟ مثل اسکار برای خمر که موجب مبغوضیت شرب خمر می شود. و این علل، علل حقیقی است. چرا؟ برای اینکه مرجع این علت به علت غائیه هست. چون مقصود از تحریم خمر حفظ مکلف از سکر و فساد عقل که مبتلای به مستی و بیهوشی و بیعقلی نشود، اون علت غایی میشد. پس علت غایی که داشت جز در قلمرو علت غایی که قرار گرفت چه میشود؟ طبیعتاً علت حقیقی میشود. تا به اینجا ما چه توضیحی دادیم، چه نتیجه گرفتیم؟ علل شرعی دو قسم است. قسم اول معرفات است، قسم دوم علل می شود که با علت غایی تطبیق میکنند. و بعد می فرماید که آنچه را که فقها گفته اند که علل شرع معرفات هست، اختصاص به اون قسم اول دارد که براتون گفتیم، نه به این قسم دوم. و گفتیم که اون قسم اول صلاحیت برای علت حقیقی ندارد. بله، یه استدراکی میکند، میفرماید که اگر این احکامی که وضع شده شرعی، این احکام شرعی این اسباب شرعیه، اگر نسبت به آثار طوری در نظر گرفته شود که قصد شده است وضع احکام را روی این اسباب، احکام قرار بگیرد، اگر اینجوری بشد اینان در شکل علت غائیه می شود. وقت می شود تلک الاحکام انقیست الى تلک الاحکام کانت علالا غائیه. اگر قیاس بشود نسبت به این احکام از باب عامل و علت، برای اینکه این احکام مترتب بشود، در این صورت علل علل غایه می شود. مثلا فرض کنیم ازاله حدث، که یک حکم هست، این ازاله حدث مترتب بشود بر وجوب طهارت، که یک دستور شرع است، یک سبب، و ازاله حدث که به او مترتب بشود علت غایی در میاد. در این صورت که اگر ما احکام و برای شما بگم سبب احکام و غرضی برای احکام در نظر بگیریم، احکامی باشد و غرضی داشته باشد، حکم وجوب طهارت، غرض ازاله حدث، در این صورت می شود علت غایی. خب علت غایی که شد، مشکل دیگری پیش میاد که باید اون علاج کنیم. علت غایی که شد، خب باید توارد علل رو معالجه کنیم. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم در توارد علل اگر علل علل حقیقیه بود امکان ندارد تداخل، و اگر علل علل معرفات بود تداخل مانعی ندارد. حالا اگر فرض کردیم که وجوب طهارت سبب یا علت برای ازاله حدث، ازاله حدث غرض هدف علت غایی است، می شود از اقسام علل، از اقسام علل حقیقیه. خب در این صورت توارد چطوری معالجه کنیم؟ می فرماید که در صورتی که توارد علل صورت عنوان کنید معالجه توارد علل، در صورتی که گفتیم بنابر فرضی این قسم از علل شرعیه که معرفات گفتیم هم می شود که به صورت علت غائیه در بیاد و علل حقیقی بشود و توارد آن وجود دارد. می بینیم که در خارج سه تا حدث، سه تا سبب آمده است برای وجوب طهارت، توارد پیدا کرده. توارد هر کدامشون مثلا نومیات سبب آمده حکم که چه یجب الطهارت، بول میاد یجب الطهارت سبب، و همینطور اغما. این اسباب متعدد شد. در صورتی که اسباب متعدد باشد سبب واحد که ازاره حدثه. اینجا چیکار بکنیم؟ فرماید که در این فرض از مسئله بازم باید دقت کرد که مسئله به دو صورت تنظیم و تحلیل می شود. صورت اول اینه که مسبب دارای شدت و ضعف باشد، یعنی اگر مسبب دارای شدت و ضعف بود معناش اینه که سبب اول اگر ضعیف بود تا وقتی که سبب دوم نیامده کارایی دارد، اما سبب دوم اگر آمد سبب اول دیگه از کار می افتد. چرا؟ چون قوی که بیاد ضعیف از بین می رود. این در صورتی که شدت و ضعف باشد. اما اگر شدت و ضعفی در کار نباشد، مثلا مثل واجب و وجوب و تحریم نباشد که شدت و ضعفی داشته باشد، مثل اباحه باشد مثلا که شدت و ضعفی در کار نباشد، در این صورت اگر دو تا علت رو فرض کنیم از باب توارد علل، دو تا علتی آمده، علت اولی حکم را بیان میکند و علت دوم هم همون حکم رو که بیان میکند، میگیم مشروط است بر این که علت اولی نباشد، یعنی علت دوم یا سبب دوم سببیتش مشروط می شود به عدم سبب اول. خب اگر مشروط شد پس سبب اول که آمده سبب دوم اصلا شرطش محقق نشده، هیچی از معرکه بیرون است. می فرماید که خب دو قسم شد، یا مشروط شد به عدم سبق دوم. در صورتی که مشروط بشود به عدم سبق، خب اون علته، ولی یعنی علت اول سبب اول اگر نبود این سبب سبب بود، الان سبب اول که آمده است این سبب دوم معرفه، تمام. پس اینجا معرف جا پیدا میکند. تا اینجا مطلب رو به طور خلاصه و آسانسازی برای شما گفتم. دلیل اول ما در جهت اثبات تداخل این شد که اسباب معرفات است، با بیانی که محقق که فاضل نراقی و سید صاحب عناوین داشت و از صاحب فصول هم شرحی در این رابطه گرفتیم. اما دلیل دوم و وجه دوم و سوم ما اصل و یا و وقوع تداخل در اسباب شرعیه که انشالله فردا یعنی شنبه بس کنیم. سلامتی آقای مازه ها سلامت خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.